نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی با تو جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکاری من دانشو مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم رو همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ما که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های دو، تا قله های دو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امروز هم با یکی دیگر از مجموع برنامه‌های دانشجو در خدمت شما هستیم، با حضور جمعی از جوانان عزیز و همینطور کارشناس محترم برنامه استاد مهرابی، مدیر محترم مؤسسه فرق و ادیان. عزیزان شنونده، می‌خوایم بحث خودمون رو درباره جنبش‌های نوظهور دینی پی بگیریم. حتما شما که با ما همراه بودید می‌دونید در جلسه‌های قبل برخی از موارد مربوط به جنبش‌های نوظهور و مباحث مربوط به فرقه‌های نوظهور دینی رو بحث کردیم و موضوعاتی همچون شاخصه‌های فرقه‌های نوظهور، آسیب‌های این فرق و همینطور پاسخ به برخی از شبهات پیرامون فرقه‌های نوظهور مطرح شده. همینطور در جلسات قبلی سعی کردیم راهکارهایی رو با حضور کارشناس محترم برنامه برای خانواده‌ها مطرح بکنیم تا بتونن حفظ بکنن جوانان خودشون رو از افتادن در دام جنبش‌های نوظهور و فرقه‌های انحرافی. و امروز هم بحث رو ادامه خواهیم داد با حضور تعدادی از دوستان که خواهش می‌کنم یک به یک خودشون رو معرفی کنن تا انشالله بریم سراغ بحث کارشناسی.
به نام خدا، محمد عامری هستم، دانش رشته حقوق.
بسیار متشکرم شما دوست عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم، مصطفی اجدری هستم.
و نفر بعد؟
بسم الله الرحمن الرحیم، محمد حسین صالحی هستم.
جناب آقای صالحی. و شما دوست عزیز؟
به نام خدا، حسین مهتری هستم.
بسیار متشکرم از همه دوستان خوبم، محمد عامری، مصطفی اجدری، محمد حسین صالحی، حسین مهتری. و همینطور سلام عرض میکنم خاص و ویژه خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین مهرابی، کارشناس محترم برنامه، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، من هم خدمت شما دوستان محترم حاضر و همه شنوندگان رادیو معارف سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم ازتون استاد مهرابی. مناسب هست که مقدمه‌ای بفرمایید تا به هر حال اتصالی باشه بین برنامه‌های قبلی و برنامه امروز که شنوندگان عزیز و ارجمند پیوندی بخورن با برنامه دانشجوی این هفته.
بله، در جلسات قبل ما بحث‌های زیادی رو داشتیم. آخرین بحثی رو که داشتیم در مورد عوامل جذب و گرایش به فرقه ها بود. من به طور خلاصه سرفصل اون رو عرض میکنم. گفتیم ما یکی در عوامل درونی داریم که افراد به فرقه ها میپیوندن، که مهمترین اونها جهله، که العالم به زمانه لا تحجم علیه اللوابس، انسان عالم که زمان خودش رو بشناسه مورد هجوم اشتباهات قرار نمیگیره. دو، غرور و خوشبینی بیش از حد به خوده. بعضی آدم ها چون مغرور میشن دیگه مشورت نمیگیرن، از انسان های دیگه کمک نمیگیرن، سراغ عالمان دینی نمیرن، فکر میکنن خودشون میتونن همه مشکلات رو حل کنن. این آدم ها زود به دام فرقه ها میفتن. اون مثال معروفی که بسیاری از سربازان معتقدن که سربازهای دیگه تیر میخورن، اونا هیچ وقت تیر نمیخورن، بسیار از آدم ها هم همین جور فکر میکنن. مسئله بعدی تنبلی و اباهه‌گریه. آدم های تنبل که حوصله استقامت در راه اصل و راه خدا رو ندارن، اینها زود فرار میکنن، تلاش میکنن برن به راه های دیگه پناهنده بشن. بحث بعدی کمبود شخصیته. یه سری آدم ها هستن دوچار کمبود شخصیت هستن، چون تنبل هم هستن و تلاش نمیکنن در مسیرهای اصلی و مسیر حق شخصیت خودشون رو بروز بدن. اینها معمولا پناه میبرن به فرقه ها، گروه ها یا کارهای خلاف دیگه‌ای که یک جوری میخوان خودشون رو ثابت کنن در جامعه. لجبازی و هیجان یکی دیگر از مسائله. بعضی آدم های لجباز به دلیل اختلافاتی که با جامعه دارن، اختلافات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی یا حتی اختلاف با خانواده، اینها معمولا سعی میکنن به یک جوری فرار کنن و لجبازی کنن با اون افرادی که در مقابلشون قرار دارن، میرن سراغ اون چیزی که در جامعه ما ناهنجار محسوب میشه، که فرقه ها هم در همه البته جوامع ناهنجاری محسوب میشه. یه سری عوامل هم گفتیم، عوامل بیرونی یعنی عواملی که از سوی فرقه ها بر شخص تحمیل میشه، یکی مثل تحمیل روانی، مسئله بعدی مسئله شستشوی مغزی و ذهنیه، مسئله بعدی بازسازی فکریه و مثل عوامل اجتماعی هم در همین عوامل بیرونی بود، مانند برخی از آسیب‌های اجتماعی که در جوامع به وجود میاد، مانند سیاست زدگی بیش از حد یک جامعه. البته اینا دلیل نمیشه که یک نفر بهانه پیدا کنه، مثل خیلی از معتادها که معمولا خودشون رو مقصر نمیدونن، جامعه رو مقصر میدونن. بسیار از افرادی هم که جلب فرقه میشن، اینها برای اینکه فرار کنن از وجدان خودشون، اینها معمولا جامعه رو مقصر میدونن.
ولی این یک عامل میتونه باشه.
بله عامل هست، یعنی کمک میکنه، انسان رو هول میده. اما انسانهای صبور، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. یعنی کسانی که صبر کردن، قرآن فرماید مبارزه کردن و گفتن پروردگار ما خداست، در این راه ایستادند، اینا پیروزند. اینا کسانی هستند که فرشتگان بر اونها نازل میشن، الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. اینها بهشون میگن نترسید، همونایی هستند که بهشت به اونا وعده داده شد. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از شما جناب استاد مهرابی. خیلی خوشحالیم از اینکه بتونیم با برنامه دانشجو در جمع تعدادی از جوانان خوب و عزیز خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند باشیم. من فکر میکنم که استاد مهرابی مناسب هست که فرصت رو در اختیار میهمانان ارجمندمون قرار بدیم، طرح سوال بشه و انشاءالله بحث رو پی بگیریم. در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند هستیم. اگر چنانچه سوالی هست مطرح بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
بنده یه سوالی که برام پیش اومد از کارشناس محترم برنامه داشتم اینه که آیا این سیر فرقه گرایی که بین کشورها و قاره هایی که داره سیر خیلی شدیدی هم هست و جذب خودشون میکنن این فرقه گرایی ها، امری طبیعیه یا امری بحران کشوریه، یا که انسان‌ها یا جوان‌ها یا مثلا افرادی که داخل یک کشور زندگی می‌کنن جذب این فرقه ها میشن و داخل این فرقه ها میمونن؟ و در سیر این سوالی سوالی دارم از شما داشتم که ادامه همین سوال بودش که بعضی از این فرقه گراها یا مثلا عالمای این فرقه ها به قول خودشون میگن که ما میاییم مثلا یک کار خارق‌العاده انجام میدیم و خودمون که مثلا بر فرض مثال بیماری و شفا میدیم، یا مثلا فرض مثال میان میگن که ما یه کار میکنیم شما بحرانه که داخل زندگیتون بر شما حاکم هسته که کار میکنید از این بحران خارج بشین. این اگه شما کارشناس متنداز کنید.
استاد مهرابی سوالشون در واقع دو بخش شد، بخش اول حالا به نظرم پاسخ داده بشه تا برسیم به قسمت دوم.
بله یک سری افراد تلاش میکنن در جوامع اینو جا بندازن که فرقه گرایی یک امر طبیعیه، بحران‌های روحی و روانی که در دنیا به وجود آمده باعث شده که مردم برن سراغ فرقه ها. من میخوام این رو یه مقداری تجزیه و تحلیل کنم. بخشی از این حرف درسته، بخشیش نادرست. در این که مردم در جهان تمایل به معنویت پیدا کردن شکی نیست، میتونیم ببینیم از رسانه‌های جمعی دنیا، از این حرکتایی که امروز ما میتونیم در دنیا ببینیم، از خستگی مردم از اقتصاد سرمایه‌داری، از خستگی مردم از دنیای فساد و فحشا، به راحتی از حرکت‌های مردم در کشورهای اسلامی امروز، در بیداری اسلامی و این جنبش‌هایی که در بیداری اسلامی ما شاهدش هستیم، به راحتی میشه حرکت مردم به سوی خدا و معنویت رو دید. حتی از جنبش‌های مثل جنبش اشغال وال استریت و بسیاری از مسائلی که امروز در غرب اتفاق افتاده، به راحتی خستگی بشر از حکومت‌های بشری و از نگاه بشری به دین، اقتصاد، زندگی و انسان رو آدم ملاحظه می‌کنه. پس انسان‌ها به سمت معنویت حرکت می‌کنن. اما این نکته دوم که حالا انسان‌ها چون به سمت معنویت دارن حرکت می‌کنن میرن به سمت فرقه، دقیقاً اون نقطه مدیریت این معنویت، یعنی یک معنویت در دنیا به وجود آمده، حالا برای اینکه باز خود جهان استکبار این رو مدیریت کنه، رفته به سمت ساخت یا راه اندازی فرقه هایی در دنیا، معرفی فرقه هایی که مردم رو بتونه در این قالب دسته‌بندی کنه. چرا؟ چون غلبه امروزی معنویت در دنیا و غلبه دینی با اسلام، بدون شک شما آمارهای آمار کسانی رو که در دنیا دارن وارد دین جدید میشن یا تغییر مذهب میدن، وقتی شما بررسی میکنید به راحتی میبینید اسلام با یک نرم بسیار بالای از همه جلو افتاده. چون اسلام جلو افتاده اینها نگرانن، باید براش یک برنامه بریزن. اگرچه برخی از این فرقه ها رو سابقا اینها هم ممکنه نپسند، ممکنه برخی از این همین فرقه ها هم در یک دو دهه گذشته در غرب مورد مقابله قرار می گرفتن و کشورهای غربی اینا رو حمایت نمی کردن، اما امروز ناچارند برای مقابله با اسلام یه جایگزین، یه آلترناتیوی ارائه کنن تا بتونن این مسئله رو مدیریت کنن. در کشور ما هم همین مسئله است. یعنی من فرقه‌ای رو نمی بینم که مورد حمایت مستقیم یا غیر مستقیم دستگاه‌های استکباری نباشه. دلیلش همینه که شما هر جا با یک فرقه مقابله میکنید میبینید که رسانه‌های استکبار جهانی، رسانه‌های صهیونیست به راحتی از اون دارن حمایت میکنن، دفاع میکنن. بودجه‌هایی که در به این فرقه ها داده میشه و این فرقه ها حمایت میشن کاملا مشخصه، هدف داره. برخلاف این فرقه ها که در کشور ما باشون برخورد شده، ارتباطات خارجیشون پیدا شده، مشخص شده که اینا با کشورهای آمریکایی و اروپایی ارتباط فراوانی دارن. میخوام بگم اینجور نیست. خود فرقه های سنتی هم که حتی در کشور ما یا در کشورهای دیگه بودن، چون این فضا رو مناسب دیدن، اینها هم آمدن شروع کردن تبلیغات جدید، آمدن یک تحمیل روانی بر اجتماع کردن، آمدن رفتن سراغ آدمهایی رو که احساس میکردن این آدمها به دام میفتن، اما همینها همین شعار رو میدن. یعنی همینها همین شعار رو هی دارن تکرار میکنن که این مسئله فرقه‌گرایی یک امر طبیعیه، به دلیل اینکه این ناهنجاره. ناهنجاری رو برای که به هنجار تبدیلش کنن بعد هی مانور بدن، شعار بدن تا حساسیت جامعه ازش کم بشه. اگر بررسی بکنید، من ندیدم در جای از دنیا که حالا رسانه ها مثلا کم باشه، ابزارهای رسانه‌ای کم رفته باشه و فرقه گسترش زیادی داشته باشد. یعنی بسیار از کشورهای دنیا رو که مثلا کشورهای فقیر قاره آفریقا رو شما ملاحظه میکنید، در جایی که ابزارهای رسانه‌ای کمه و در جایی که هنوز تکنولوژی پیشرفت نکرده، ما فرقه زیادی رو نمیبینیم. این نشون میده هنوز در اون محیط دولت‌های استکباری نتونستند اون مطامعی رو که میخوان تبلیغ کنن. هرچقدر هم ما در کشور خودمون بتونیم در مقابل این ابزارها مقاومت کنیم و بتونیم جایگزین براشون قرار بدیم، طبیعتاً سیر فرقه‌گرایی کمتر خواهد شد.
پس میشه اینطوری جنبندی کرد که آتش مردم دنیا به سوی معنویت بستری رو فراهم کرد تا فرصت طلبان بیان و فرقی رو ایجاد بکنن، جنبش هایی رو ایجاد بکنن برای اینکه انحراف بدن، از حال مردم رو و قلوب مردم رو از سمت خدا رفتن. خب خیلی متشکرم ازتون استاد مهرابی. بریم سراغ دوستان خوب و عزیزمون. از بزرگواران کسی هست که بخواد سوالی رو مطرح بکنه؟ بله بفرمایید آقای اجدری، در خدمت شما هستیم.
حجاب روش، یه سوالی که مطرح میشه اینه که واقعا بعض ما جای تعجب هم داره، کسایی که وارد این فرقه ها میشن و بعد از این مدت هم خیلی از مشکلاتی که تو اون فرقه هست رو میبینن، حتی ضررهای این عالمای فرقه ها رو میبینن، ولی با این همه مشکلاتی که میبینن نمیتونن از این فرقه خارج بشن و دست بردارن. این چه عاملیه؟ عامل جذب اونا قویه یا یه عوامل دیگه باعث این میشه؟
سال بسیار مهم و کلیدیه. اینها برمیگرده به دو مسئله. مثل همون اولی که عرض کردم که فرقه ها یک عوامل جذب و گرایش درونی و بیرونی دارن، اینجا هم دو عامل میشه بررسی کرد. یک عامل فردیه که غرور و لجبازی مهمترین عوامل این مسئله هست. یعنی انسانی که منحرف میشه، انسانی که وارد یک فرقه میشه یا حتی در یک پدیده اجتماعی وارد یک ناهنجاری میشه، معمولا برای اینکه خودش رو محق نشون بده با آدم های دیگه لجبازی میکنه. یعنی اتفاقا تلاش میکنه که هی بیشتر این مسیر رو بره، بیشتر این کار رو بکنه. دیدید بعضی از بچه های کوچیک بعد از کودکان رو یک کار رو که بهشون میگی نکن و بده، بعد وقتی دعواشون میکنی این بچه ادامه میده این کار رو، یعنی برای اثبات حقانیت خودش این کار رو بیشتر ادامه میده، اون عمل رو بیشتر انجام میده. در بحث فرقه هم همینجوره، این رو عوامل فردی که یکی لجبازی و یکی غروره معمولا باعث میشه که این انسان ها از فرقه بیرون نیان، چون نصیحت پذیر نیستن، چون تلاش میکنن که حرف دیگران رو نشنون، چون اگر بشنون باید بپذیرن که یک بار مسیر رو اشتباه رفتن، و احتمالا هم از سرزنش های احتمالی که در جامعه بعدن براشون به وجود میاد میترسن. البته این رو هم باید خانواده ها دقت کنن. ببینید یکی از اشکالاتی که ما متاسفانه داریم، خداوند ستار العیوب، ما کشاف العیوبیم، یعنی ماها در همه مسائل تا گناهی تا اشتباهی از یک کسی میبینیم، این همیشه به عنوان یک سرکوف، به عنوان یک وسیله تغییر ازش استفاده میکنیم. برخی از آدم‌ها که سراغ فرقه رفتن میدونن که اگر برگردن مورد تحقیر و ملامت قرار میگیرن، خصوصا اونهایی که یک جبهه مخالف قوی در بین خانواده یا اجتماع داشتن، یعنی همیشه کسانی بودن که با اینا مقابله میکردن، اینا نصیحت میکردن، میخواستن برشون گردونن، حالا این میترسه، یک ترس خود به خود داره که میگه اگر من برگردم باید بپذیرم که خطا کردم. برای این که نپذیره، چون عمده اینا هم آدمایی هستند که در سن جوانی و سن غرور هستن، برای این که نپذیره لجبازی میکنه، که این قسمت رو خانواده‌ها باید دقت کنن. یعنی خانواده‌ها نباید با آدمی که سمت این مسئله رفته مقابله مستقیم داشته باشن. اینکه شما سرکوب بدنید، مقابله کنید، تحقیر کنید، جواب عکسه. اما اون قسمت مهمش عوامل بیرونی که اون مسئله فرقه هست و اون راهکارهای فرقه‌ای که اصطلاحاً بهش میگن روش‌های نگهداری. این روش‌های نگهداری مثل روش‌های جذب روش کار شده. یعنی فرقه‌ها از ابزارهای مختلف، از شیوه‌های مختلف روانشناسی و جامعه شناسی استفاده کردن، تونستن مدل‌هایی رو بسازن که این مدل باعث میشه که یک شخص در اون یک فرقه بمانه و بیرون نیاد. یکی از مهمترین این مسائل فشار جمعی و مدل سازی گروهیه. این خیلی حیاتی و مهمه. جمع جوری تربیت شدن، جوری تعهد نسبت به رهبر و مجموعه فرقه پیدا کردن که اگر کسی بخواد از این فرقه بیاد بیرون، خود به خود مورد فشار گروهی و فشار جمعی قرار میگیره. چه فشارهای زبانی، چه تحقیر، چه تهمت و حتی حرف فیزیکی. عمده فرقه ها از این ابزار استفاده میکنن. ما در کشور خودمون در دو دهه گذشته قتل های فرقه ای داشتیم. یعنی ما پرونده هایی داشتیم که از برخی از فرقه ها که اینها آمدن مخالفین خودشون رو ترور کردن. کسانی رو که درون فرقه بودن و از فرقه خارج شدن رو ترور کردن، به خاطر اینکه این شخص میشه الگو برای بقیه. چه رهبر این فرقه دستور داده؟ گاهی وقتا نه، رهبر فرقه دستور نمیده مستقیم، اما جوری افراد رو تربیت کرده که این افراد خود به خود نسبت به خروج از فرقه واکنش نشون میده. ما در همین پرونده فرقه عرفان کیهانی که اطلاع رسانی شده، عرفان حلقه در رسانه ها داشتیم، که یکی از مخالفین این فرقه که خودش قبلا از مسترها و لیدرهای این فرقه بوده، بعد از آمدن بیرون از فرقه مورد حمله مسلحانه قرار گرفت، ترور شد، دل نمورد، تیر هم خورد. از این موارد ما تو فرقه های مختلف، حالا جاش نیست اگر نه، من از فرقه های مختلف با اسامی مختلف موارد مشابه زیادی رو حداقل در دهه گذشته دارم که میتونم مثال بزنم، در بسیار از فرقه های دیگه هم در دنیا همین. یعنی وقتی یک کسی میاد بیرون، جوری جمع رو مدیریت کردن که این جمع خود به خود به این حمله میکنه، خود به خود حذفش میکنه، لذا ترس در دل اون فرد هست، اون فرد میترسه از عواقب خروج از فرقه. مسئله دوم، بازبینی تاریخچه شخصی یا افراد توسط فرقه است. اصطلاحا تو عامه مردم میگن یه نفر آتو داشته. میرن میگردن، به دلیل اینکه شما وقتی وارد فرقه میشید، خودتو در اختیار فرقه میگذاری، اطلاعاتت رو خودآگاه یا ناخودآگاه در اختیار فرقه قرار میدی. خیلی از فرقه ها مسئله اعتراف رو دارن مطرح میکنن، به ویژه برخی از فرقه های پروتستان تبلیغی مسیحی که اینها مسئله اعتراف رو مطرح میکنن. شخص سعی میکنن از شخص نسبت به گناهانش و نسبت به گذشته خودش اعتراف بگیرن، چون شخص هم متاسفانه وارد فرقه شده، اینا رو میپذیره، مسائل رو میگه، اینا این مسائل رو میرن مستند سازی میکنن، یا نه یا درون همون سیر فرقه ای سعی میکنن شخص رو به بعضی از گناهان و تخلفات وادار کنن ازش سند سازی کنن. یاد داریم ما که افرادی هستن وارد فرقه ها میشن، بعد وقتی میخوان بیان بیرون به دلیل اینکه خلافی کرده، رابطه نامشروعی داشته، مشکلی براش به وجود آمده، این آدم جرأت نمیکنه از فرقه بیاد بیرون، چون اینا آبروشو در جامعه میبرن، چون اینا ممکنه اون خلافی رو که کرده در جامعه بروز بدن. این مسئله بسیار مهمه، یعنی بازبینی تاریخچه شخصی. یه نمونه رو من بگم خیلی جالب بود که فیلمش رو هم من دارم. یکی از این فرقه ها در تهران این افراد رو وارد فرقه که شده بودن ازشون میخواست اعتراف کنن. اینها اعترافاتی رو داشتن، میگفت این اعترافات رو بنویسید. اعترافات رو مینوشتن، سطل زباله قرار داده بود، میگفت اعترافتون رو که نوشتید، گناهانی رو که انجام دادید، خلافایی رو که کردید از هر جنسی، یادداشت میکردن تو جلسه، بعد میگفت اینا رو بندازید داخل سطل زباله. اما قبلا یک کار کرده بود، برگه ها رو یا شماره بندی کرده بود یا سطل ها رو شماره بندی. شما بعد از اینکه اعتراف به گناه میکردی و مطمئن نبودی که انداختی بیرون، حتی مچاله میکردی، مینداختید بیرون و میرفتید، این اون اطلاعات رو برمیداشت، جمع میکرد، دوباره اینا رو باز میکرد، مطالعه میکرد، برای هر کسی یه رزومه از انحرافات و تخلفاتش درست میکرد. در دو مسیر از این استفاده میکرد، یکی در همین مسیر نگهداری وقتی کسی میخواست خروج پیدا کنه از فرقه. نکته دوم این بود که این آدم که واسطه فرقه در ایران بود، زمانی رو برای مباحثه و چت تصویری با رهبر فرقه در آمریکا اختصاص داده بود. افراد می آمدن، می نشستن، مثلا می گفت آقای مثلا علی آقا شما بیا امروز بنشین، رهبر فرقه وقت به اد داده که شما حضوری با ایشون چت کنی. می آمدن در اون مکان لازم می نشستن، خب جلوی وبکم کامپیوتر، که با ایشون بحث کنن. قبل از این که نوبت رو بدن به این آقای علی آقا، رزومه و اون انحرافاتی که آقای علی آقا نسبت بهش اعتراف کرده بود رو این برای اون آدم ایمیل کرده بود. اون آدم می نشست با شما صحبت می کرد، همین جور که وسط صحبت بود یه کد به شما می داد. مثلا می گفت خب حالا شما در مثلا 3 سال قبل که رفتی فلان کار خلافو کردی، این کار خیلی بد بود. مثلا انسان جا می خوره، خب این آدم مسئله شخصی خودم رو که محرمانه است و ممکنه غیر خودم و خدا کسی اطلاع نداره چطور اطلاع داشت. دوم یه مقدار دیگه از بحث رو میبرد جلو، مثلا میگفت فلان پول رو هم که از فلان جا دزدیدی مثلا من میدونم. طرف دوباره یه مسئله دیگه براش پیش میومد، ممکن بود در حین بحث 5 تا کد به شما بده، اصلا فرد دچار بحران روحی میشد. این خیلی مسئله مهمیه، یعنی بازبینی تاریخچه افراد در اکثر فرقه ها هست. این باعث میشه که انسان ها بعد نتونن از فرقه جدا بشن. مسئله سوم ایجاد حس تهاجم به حریفه، یعنی دشمن سازی. معمولا در بسیار از فرقه ها سعی میکنن ولو هم اگر دشمن مستقیمی نداشته باشن یه دشمن سازی کنن، سعی میکنن همیشه نشون بدن که رهبر فرقه داره مورد هجوم قرار میگیره، فرقه دشمنان فراوانی داره. اینها رو نسبت به این دشمنان دچار تعصب میکنن، تجهیزشون میکنن، این آدم ها همیشه آماده مقابلن. چون دشمن مشترک دارن دیگه معمولا تمام توان و وقتشون میره برای مقابله با اون دشمن مشترک و ضربه زدن به اون دشمن مشترک و یا دفاع در مقابل اون، لذا کمتر وقت میشه که فکر کنن که این فرقه داره اونا رو دچار انحراف میکنه. مسئله آخر هم مسئله حق بازی. بسیاری از فرقه از حقه‌ای استفاده میکنن که این حقه باعث اعتماد و اطمینان بیش از حد افراد به اون فرقه یا رهبر اون فرقه میشه، که نمونه‌هاش رو گفتیم قبلا، کار خارق‌العاده، استفاده از برخی از ابزارهایی که حالا به نوعی نشون میده که این فرقه در مسیر حق رساندن برخی از کمک‌های غیر مستقیم و گذاشتن اون به پای خداوند. که حالا من نمونه‌های زیاد دارم، یه نمونه دارم چون طولانیه، حالا اگر در ادامه برنامه شد چون برای شنوندگان جالبه اون رو هم انشالله عرض خواهم کرد.
خیلی متشکرم ازتون استاد مهرابی، پاسخ مبسوط و مفصل و به نظرم جالب برای شنونده‌های عزیز به سوال جناب آقای اجدری رو ارائه کرده. در خدمت دوستان هستیم، زمان برای ما همچنان باقی هست، میخواید سوالی مطرح بکنید جناب آقای صالحی؟
تو این بحثی که فرمودید در مورد این که اینا چجوری افراد خودشون تو فرقه نگه میدارن، خب ما که دقت میکنیم شاید میشه گفت که درصد کمی از این فرقه ها توی کشور، حتی از کشور ما، به صورت سازمانی و نظاممند و یا به شکل مثلا شرکت های هرمی و یا گروه های خانگی اینجوری داره میشن. شاید میشه گفت که قسمت اعظمی از این فرقه ها که همیاران هم در حال شیوع بیشتر پیدا کردن که کتاب هاشون ترجمه میشه، باورهای مردم رو، یعنی کسی اصلا شاید خودش هم خبر ندارد که مثلا جزء فرقه ای شده است، اما مجموعه کتاب های یک شخصی رو مطالعه میکند، آرام آرام باورهاش تغییر پیدا کرده، آرام آرام دیگه ارزشهاش، دیگه هدفهاش، هدفگذاریهاش، روش زندگیش طبق باورسازی هست که اون فرقه داره به صورت غیر مستقیم در رو انجام میده. حتی اگر هم مثلا یک موقعی هم بخواد حضور فیزیکی مثلا تو همایش مهدف حاجاتش رو پیدا کنه، خودش جزء فرقه نمیدونه، جزء یک فکری میداند. یعنی خلاصه تو این فضا، حالا اینکه اینها باورهای مردم رو به شک تغییر دادن و یک شک کسی هم که حتی این باورها رو توش شکل گرفته، حتی تناقضاتی هم از این باورها پیدا میکنه، باز هم یعنی حرکت به سری برگشت نداره، یعنی که حالا یک اراده برش بشه که برم حالا بیشتر تحقیق کنم تو تناقضات بیشتری باشد، یا حتی اگه کسی بطلانهایی بر رو بیاورد، باز هم یک احساس شاید میشه گفت که درونی در خودش داره که این باورهای من است و اگه باورها زیر سوال برم، خود من زیر سوال میرم. خب این حالتهایی که در صدق غیر مستقیم، یعنی دیگه فضای سازمانی ندارن، اینها رو باید چی میشه جلوش گرفت؟ چه راهکارهایی هستش؟
این سوال خوبیه. من جلسه اولی که بحث رو شروع کردیم عرض کردم، برخی از این گروه ها رو که ما بهشون فرقه میگیم ویژگی خاصی دارن، این فرقه دارای یک معنا و تعریف خاصی، معمولا دارای رهبر یا رهبران مشخصی، دارای سیستم و تشکیلات و یک جمعیه. اما برخی از اینا رو گفتیم فرقه نیستن، جریانن، یعنی ممکن یک تشکیلات منسجم نداشته باشن ولی یک جریان فکری انحرافی هستن که فقط شما برود و دورش رو در مکتوبات اینها میبینید. اونهایی رو که فرقه هستن و در کشور ما ممکنه نمایندگی مستقیم هم نداشته باشن، همین روشهایی رو که گفتیم در همون مکتوبات استفاده میکنن، یعنی اون اعتقاد به رهبر اون فرقه رو در همین نوشته ها و لابلای مکتوبات آنقدر در بین داستان ها، آنقدر در بین اشعار، در بین اون محتواهایی که نوشتن خوب جا میندازن که مخاطب همون حسی رو که در گروه داره اینجا هم داره، یعنی یک مدیریت ذهنی و روانی اصطلاحا کنترل از راه دور میشن. پس خیلی شیوه تفاوت اینو ابزار فقط فرق کرده، ممکنه در جمع نبوده باشه. مسئله دوم اون بحث مدل سازی و فشار جمعی هم اتفاقا اینجا هم اتفاق میفته، اما به صورت تک تک، یعنی ممکنه خود افراد در یک جمع مشخصی نباشن، ولی وقتی میبینیم، حالا من نمیخوام اسم بیارم، فلان نویسنده مثلا آمریکایی، وقتی ما میبینیم کتابهاش به صورت گسترده ترجمه میشه در یک مجموعه، در یک مدرسه، مثلا از 100 تا بچه مدرسه ما 60-70 تا این کتاب رو با همین محتوا، با همین سیر که خیلی دقیق نوشته شده خوندن، بهش اعتقاد پیدا کردن، همین حس جمعی و همین مدل جمعی اونجا پیش آمده، اما به صورت ناخودآگاه.
فرمایشتون رد میکنم، بد نیست اگر اشاره بشه به برخی از حالا حداقل خود همین منابع، عنوان منبع گفته بشه، اطلاع رسانی
مشکلی نداره. ببینید برای نمونه آثار آقای پائولو کوئلو بریدیلی رو که شما نگاه میکنید، این آثار رو حالا من نمیخوام وارد تجزیه و تحلیلشون بشم، این آثار رو شما وقتی بررسی میکنید میبینید داره یک سری از فرقه های آمریکایی و یک سری از فرقه های صهیونیستی رو داره گسترش میده، ترویج بسیار از مسائل خلاف عفت، ترویج شرابخوری، ترویج مواد مخدر، ترویج خودکشی، در حداقل 19 کتابی که ترجمه فارسی شده به راحتی شما اینا رو میبینید. بله رمانه، اما یک سیر بسیار زیبا رو طی میکنه، آنقدر آرام آرام میره جلو که مخاطب ما خودش گمان نمیکنه که این ذهنش رو تغییر داده. اصطلاحا بهش میگن تزریق قطره چکانی. این تزریق قطره چکانی کم کم به سمتی میره جلو که یک جمعی رو ممکنه دوچار کنه. خب این کتابهای این آقا به دلیل برخی از حمایت‌های خاص خارجی که ایشون عضو بنیاد شیمون پرز برای صلح و اسرائیل‌ها پول خوبی بهش دادن، کتاب‌های خوبی رو، کتاب‌های زیادی رو ایشون در ایران ترجمه کرده. متأسفانه در یک دوره‌ای هم، البته الان فروکش کرده، در یک دوره هم بچه‌ها ما زیاد رفتن مطالعه اینا. وقتی خب این افراد زیادی مطالعه می‌کنن، اصطلاحاً همون فشار جمعی پیش میاد یا همون حس گروهی، یعنی وقتی میشینم من با شما صحبت میکنم در مورد این آقا، شما میبینم همون چیزا و برداشته من رو تایید میکنید،
شما هم همینجور، شما هم همینجور، شما هم همینجور، ده نفر. یعنی اون آدم بدون این که یک فرقه مشخصی رو در ایران درست کرده، در هر کشور دیگه دنیا درست کرده باشه، اون فشار جمعیش رو ایجاد کرده و بعد در کنارش فیلم ها و برنامه و سریال هایی رو هم که استقبال جهانی و هالیوود ساخته، من میتونم فیلم هایی رو همین امروز بیارم، فیلم هایی رو نام ببرم که قطعات مختلف این فیلم ها همین آثار آقای پائولو کویلو برای جا دادن این تفکرات، اونها هم کمک کرده. اصلا یک پازل شاید تو ذهن شما چیده شده مشخصی نباشه، اما اگر یک آدم باشه با ذهن منظم میتونه همه اینا رو که کنار هم بچینه، مشخص میشه یک برنامه مجابسازی یا نگهداری مشخصی هست. پس اینها همین حرفایی رو که زدیم، همین ایجاد حس جمعی مدل سازی رو در قالب یک کتاب انجام ممکنه بدن، ممکنه در قالب یک فیلم انجام بدن، ممکنه نه در قالب یک فرقه انجام بدن. ممکنه ببینید شما دیدید بعضی وقتا آدم ها میشنن در مقابل یک فیلم با این که میدونن فیلمه، ولی ممکنه اون فیلم یک جمعیت رو، یک ملت رو به گریه بندازه. همه میدونن فیلمه، همه ما میفهمیم اینا دارن بازی میکنن، پشت سر صحنه دوربینه، اما چون ذهن ما خوب مدیریت شده، همه ما ناخودآگاه نسبت به اون فیلم گریه میکنیم، همه ما ناخودآگاه نسبت به اون فیلم ممکنه اظهار هیجان و شادی بکنیم، در حالی که ممکنه اصلا اون موضوعی که امروز داره طرح میشه، این موضوع یک موضوع کاملا دروغ و کذب باشه. این روش مدیریت ذهنی افراده. علیه انقلاب اسلامی، من نمونه رو بگم، علیه انقلاب اسلامی در دو دهه گذشته در آمریکا فیلم مختلفی ساخته شد. یک فیلمی ساخته شد بدون دخترم هرگز که در تلویزیون ما تیکایش هم نشون دادن. این فیلم رو بر اساس اصلا یک داستان دروغ ساختن نسبت به حالا ظلم یک پدر ایرانی به یک مادر آمریکایی. یک حس نفرتی از ایرانی ها رو مثلا در آمریکا به وجود آوردن و یک حس ترحمی رو نسبت به این مادر آمریکایی. ولی اما وقتی شما دنبال واقعیت می‌رفتید می‌دیدید کلاً ماجرا برعکسه. اینها روش‌هایی که از ابزارهای رسانه‌ای، چه مکتوبات چه ابزارهای رسانه‌ای دیجیتال، اگر خوب استفاده بشه به راحتی افراد مدیریت میشن، چون اصطلاحا همون دهکده جهانی تقریبا شبهش به وجود آمده. شاید خیلی لازم نباشه دیگه فرد داخل یک محفل، یک خانقاه، یک محفل گروهی فرقه‌ای بره، از راه دور همیشه همون کنترل ها و مدیریت ها رو نسبت بهش انجام داد.
راهکارهاش هم از که الان مثلا ما داریم فیلمی رو میبینیم، کتابی رو میخونیم، حالا اسم من هم شخص الان دیگه پائولو کویلو هم نیست، اسم جدیدی هم از توش میاد. خب این راهکاری که من این کتاب ها رو بخونم یا تو این جریان قرار میگیرم تو این رسانه ها، خلاصه چجوری تشخیص بدم که حالا همین که زود باورهام تغییر نکنه، چجوری مقابل دفاع داشته باشم، چجوری برگردم اگر آلوده شدم، یعنی اینکه یا مثلا پدر مادرهایی که میبینن باورهای بچه‌شون تو این فضا قرار گرفته، چجوری حالا کسی که تو این فضا قرار گرفته رو با این تلنگری باید باشه یا کتابهایی بهش معرفی بشه چه کنه؟
استاد مهرابی، زمین تشکر از جناب آقای صالحی به خاطر طرح این سوال. عرض میکنم که 7-8 دقیقه فرصت هست. این آخرین سوالی است که برنامه امروز رو میهمان میکنیم شنونده‌های عزیز رو برای شنیدن پاسخش.
بله، ببینید نکته ای رو که سوال خوبیه، من یه نکته ای رو میخوام بگم. متاسفانه ما انسان‌ها نسبت به غذای جسم خیلی دقت، یعنی امروز بسیاری از مردم مواظبن غذاهایی رو نخورن که دچار قند بشن، غذاهایی نخورن که دچار چربی بشن. بسیاری از مردم اگر بدونن این غذا اونا رو دچار سوء هاضمه میکنه، این غذا رو نمیخورن. اگر بفهمن، نه حتی احتمال بدن که ممکنه این غذا فاسد شده باشه، این غذا رو نمیخورن. اگر حتی کوچکترین احتمال بدن که ممکنه در این غذا سم باشه و اونا رو دچار مسمومیت یا حتی مرگ کنه، که قطعا دنبالش نخواهن رفت. خانواده های ما، دولت، دستگاه های مسئول ما نسبت به این مسائل خیلی دقیقا مقابله میکنن و مبارزه میکنن، اما ما نسبت به غذای روحمون این مشکل رو داریم. اصلا دقت نمیکنیم که کتاب به عنوان یک غذای روح وقتی میخواد به من و بچه من ذهنیت بده، اولا چه کتابی رو مطالعه کنم. من مخالفم با این که انسان بره هر کتابی رو مطالعه کنه به بهانه این که میخواهد بداند. نه، برخی از خواندن، دیدن، مثل خیلی از صحنه‌ها و تصویرها است دیگه، برخی از خواندن‌ها اصلا خودش ذهن انسان رو مخدوش میکنه. نسبت به یک منبع غیر مطمئن انسان نباید سراغش بره. وقتی شما یک کتابی رو میبینید نسبت بهش اطمینان ندارید،
حالا یک وقتی هست انسان عالمیه، انسانی هست که کار کرده، انسانی هست که تو جامعه مسائل خوب بد رو کشف کرده، مسائل دینی رو خوب میدونه، بله. ولی اینکه ما حالا هر کتابی رو برای بچه‌مون بخریم، بچه‌مون رو در معرض دیدن هر فیلم قرار بدیم و بعد هم که دوچاره انحراف شد بگیم جامعه ما رو نرس کرده، نه، پدر و مادر اینجا مقصرن. پدر و مادر و خود شخص باید نگاه کنه، بعد وقتی میخواد برای روحش غذا تهیه کنه، بره از اصطلاحاً برندهای مطمئن، از شرکت‌های مطمئن، از کتاب مطمئنی رو باید بره انتخاب کنه. این مسئله اوله که پس ما باید دقت کنیم هر چیزی رو نخونیم، همه چی هست تو جامعه، پس این خیلی مهمه. اما مسئله دوم، ببینید انسان اگر دارای متد، روش و اصول مشخصی در دینداری نباشد، همیشه دچار مشکلات است. اگر یک انسانی ذهنش خالی باشه و بزرگ بشه، این انسان رو سخت مدیریت کردنش نسبت به حالا مثلا اینکه یک کتاب رو بره بخونه و ما انتظار داشته باشه منحرف نشه. یعنی وقتی جوان هنوز اصول و فروع دینش رو آشنا نیست، وقتی جوان با اعتقاداتش آشنا نیست، احکامش رو نمیدونه، وقتی جوان هنوز اولیات توحید رو نفهمیده، یعنی حداقل خداشناسی رو یه سوال ازش میپرسی کم میاره، این جوان وقتی میره سراغ این کتابا، هیچ عاملی رو شما نمیتونید مگه خدا کمکش کنه که نره سمت جد، به دلیل اینکه ذهن خالیه، این کتاب هم داره تغذیه فکری میکنه. پس اول اینکه سراغ اون چیزهای منفی نریم، دوم اینکه اگر میریم و مطالعه میکنیم، مسائل رو همیشه تطبیقی نگاه کنیم. این خیلی مهمه. یعنی من وقتی میبینم در این کتاب یک مسئله اعتقادی در مورد مرگ رو مطرح میکنه که تا الان برای من شنیده نشده و جدید بوده، حتما برم در کنارش به یک عالم دینی، به یک منبع اصیل دینی مراجعه کنم. این خیلی مهمه. یعنی همیشه ما به ازاش یه نفر رو داشته باشم که ازش سوال کنم. ندانستن عیب است، پرسیدن عیب نیست. یعنی هر جا دیدیم که یک چیزی جدیدی داره لحاظ اعتقادی، یک اطلاع جدید اعتقادی پیدا میکنیم، این رو بریم به عالم زمانش عرضه بکنیم. اگر این کار رو بکنیم، ما دچار مشکل نخواهیم شد. مسئله دوم، وجدان بشری معمولا خودش میتونه بعضی از خوب و بدها رو در حد معمول تشخیص بده. وقتی توی کتاب میبینیم کسی ترویج روابط نامشروع میکنه، وقتی میبینیم در یک کتابی ترویج ولو یک کلمش ترویج شرابخوریه، وقتی میبینیم در یک کتابی ولو یک کلمش ترویج یا تعریف از گناه، بدونید مسیر نویسنده این کتاب و مسیر یا تولید اون فیلم یک مسیر الهی نبوده، حداقل باید نسبت بهش با دیده شک و تردید نگاه کنیم.
خیلی متشکرم از استاد مهرابی، همچنان از شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خاطر اینکه با برنامه دانشجویی امروز همراه بودید. و استاد مهرابی، پایان برنامه امروز هست. برای اینکه دوستان خوب شنونده و همینطور میهمانان عزیز و ارجمند یک جمع‌بندی مناسب برسند در خصوص مباحثی که مطرح شد، حدود یک دقیقه زمان در اختیار حضرت عالی هست برای اینکه بفهمید امروز چه گفتیم.
بله، ما امروز گفتیم که در اینکه عده مدعیان فرقه ها خود به خود دارن مردم رو جذب میکنن، یعنی مردم خودشون گرایش به سمت فرقه ها دارن، این یک حقه است، این یک توطئه است. فرقه ها برنامه ریزی دارن، دستگاه های استکباری به ویژه دستگاه امنیتی و جاسوسی پشت سر بسیاری از فرقه ها هستن. صهیونیسم جهانی داره فرقه گرایی رو در دنیا ترویج میکنه، پس این یک تقاضای خود به خود بشری نیست، یک عرضه فراوانی شده که اون معنویتی رو که مردم نیاز بهش دارن رو مدیریت کنه. گفتیم که وقتی یک کسی وارد فرقه میشه، فرقه ها روش های نگهداری دارن، با حقه، با فشار جمعی، با مدل سازی، با کارهای گروهی، با ایجاد حس تهاجم به حریف و درست کردن دشمن مشترک، معمولا سعی میکنن یک نفر رو درون یک فرقه نگه دارن. گفتیم که بسیاری از اینها ممکنه یک فرقه تشکیلاتی نباشه که در جلوی چشم ما هست، ممکنه یک جریان فکری باشه که از راه کتاب، از راه سایر آثار داره اون انحرافات رو به جامعه تزریق میکنه. برای مسئول ماندن حتما باید در خواندن، دیدن و شنیدن هر چیزی دقت کرد، مانند قضای جسم، قضای روح رو هم واقعا نسبت بهش حساس بود. و بعد وقتی مطالعه کردیم، حتما با یک منبع دینی اون رو مقایسه کنیم، سوال کنیم و تطبیق بدیم.
بسیار سپاسگزارم از شما دوستان خوب شنونده، ممنون از همراهیتون، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم تا برنامه دیگر از مجموع برنامه های دانشجو. حق نگهدار شما، خداحافظ.
یا رب ز بحر رحمتت کن بحر مندم، بر حق عشق دل فروزت کن پسندم، رو سوی اعمالی که خوشنودت بسازم، راهی کن امروزم دل از غیر تو کندم، ای عشق مشتاقان به عشقت پای بندم، ای عشق مشتاقان به عشقت پای بندم.